به محل کارش که رسیدیم کلافه دیر آمدنش بودم، ولی گفت این دفعه صحبت‌ها در جبهه دو نفر است و فقط برای عقد یک قرار داده. توافق‌ها از قبل انجام شده و جایی برای وقت تلف کردن نیست. همونطور که گفته بود جلسه خیلی سریع تموم شد و از در بیرون اومد. در طول راه از موقعیت شغلیش پرسیدم. گفت دانشجویم که تموم شد با همسرم ازدواج کردم و هر دو وارد بازار کار شدیم. هر دو تشنه پیدا کردن راه‌های شکست و موفقیت بودیم. به همین منظور وارد شرکت‌های کوچیک و بزرگ شدیم. کار کردیم و کار کردیم و تجربه های زیادی اندوختیم تا بالاخره این درس ها و فعالیت ها راهنمای ما شد و تونستیم در همون مسیری که تمام این سال ها درس خونده بودیم و تجربهش رو کسب کرده بودیم شرکتی برای خودمون باز کنیم. در نهایت 30 سالگی زمان شروع کار در شرکت خودمون بود. من کارمند و همسرم ریاست شرکت رو به عهده گرفت. در عرض 10 سال به قدرتی رسیدیم که با رقیبان خودمون تونستیم وارد میدان مبارزه بشیم و از هیچی نمی ترسیدیم. فرزند ما تا این روزها 8 ساله شده بود و در کنار خوب و بد زندگی ما با ما بزرگ می شد. از این زمان بود که بگو مگوهای ما شروع شد. هر روز حرفها و جدلهای ما بالاتر و بالاتر می گرفت و در نهایت بحثا باعث دلسردی همسرم به خانه و خانواده شد و کم کم اونو واداشت تا مسیر زندگیش رو به سمت شخص دیگه‌ای بکشونه. هرچه از اون خواستم با هم به مشاوره بریم تا بین ما واسطه بشه و درد و دلهای هر دوی ما رو بشنوه، نمیپذیرفت. در این مونده بودم که آیا واقعا همسرم خود واقعیش رو پیدا کرده و خواسته های درونیش رو کشف کرده که به شخص دیگه ای علاقه پیدا کرده یا نه؟ اینکه برای فرار از مشکلات زندگی رو به پادزهری آورده که موقتاً مرهم دردهای درونیش باشه. حالا دیگه 10 سال کار مداوم و ندیدن یک دیگه ما رو به اندازه کافی از هم دور کرده. هیچ قدرتی قادر به کشوندن ما پای میز محاکمه نبود، چرا که هر دو به درستی رفتارامون اذعان داشتیم. فقط مشکل اونجا بود که من اجازه رها شدن نداشتم و بایستی میموندم و فرزندمونو بزرگ میکردم، در حالی که اون باید رها میشد و در واقع ما حکم سرگرمی های زنگ آخر رو برای اون بازی میکردیم. این تمام خودخواهی اون بود. زخم‌های بی‌تعهدیش از یک سو و 10 سال کار مداوم که حالا داشت به باد می‌رفت از سوی دیگه. پس برای رهایی خودم مجبور شدم تمام داشته‌هام رو دو دستی تقدیمش کنم و خودم رو از مهلک نجات بدم. اینا باعث عصیان عجیبی در روح و ذهن من شد، عصیانی که در دیدار نخست منو به سوی تو کشوند، اما دم برنیافت. بعدها به خاطر ترس از مردها و شکست دوباره سعی کردم احساسم رو در خودم مخفی کنم و تمام زیر و بم زندگی تو رو از زمان دانشجویی تا به امروز از برادرم سوال کنم و سپس از زمانی که اون مرکز رو راه انداختی به دنیای تو پا گذاشتم و با تمام وجود عاشق افکار و اهدافت شدم. اونجا بود که به حرف دلم گوش دادم و بعدها با تصدیق حرف عقلم پا جلو گذاشتم و نامه‌ای برات نوشتم. در همین اثنا از شرکت جدا شدم و با سرمایه کمی که داشتم دفتری اجاره کردم و شرکتی با همان محتوا ولی با خلاقیتی بیشتر راه اندازی کردم. تو در واقع در سالهای بحران من و شروع کار جدیدم پا به زندگیم گذاشتی و همین فکر کردن به تو منو آرامش میداد. بهت زده نگاهش کردم و در سکوت حرفی برای گفتن نداشتم. ساعت به 5 عصر نزدیک می شد. به رستوران قدیمی رسیدیم، همونجا که چند سال قبل برای اولین بار غذا خورده بودیم. در که باز شد، روکش‌های چرمی سبز رنگ در وسط چوب‌های در و دیوار کنار همان شومینه گرم و قدیمی از تنهای خور و پف می کرد. ما آخرین مهمانهای ناخوانده آن روز ظهر رستوران دریایی بودیم. وقتی غذا میخوردیم، دریا تماشامون میکرد و گاهی به پنجره کنار دستمون تلنگر میزد. ما ترجیح میدادیم که در سکوت صدای موسیقیش رو گوش کنیم، فضای گرم و صمیمی با خاطراتی تکرار نشدنی. بعد از صرف غذا قدم زنان کنار ساحل را افتادیم، اما با شروع باران مسیرمون رو عوض کردیم و به سمت هتل برگشتیم. به اتاقش در هتل رسیدیم. بوی مریم ها که در لابلای رزهای قرمز حرفی برای گفتن داشتن هوای اتاق رو مدهوش کرده بود. همه جا غرق گل بود. حریر ارغوانی دور گلها رو با مهارت خاصی به شکل قلب روی میز گذاشته بودن. بین گلها میچرخید و یکی یکیشون رو میبویید و میبوسید. گلها دست دست در چند گلدان زیبا گذاشته شده بود. صدام کرد و برای صرف قهوهی در اتاقش دعوتم کرد. قهوه رو که آماده میکرد از کارش و شرکتش سوال کردم. توضیح داد: همونطور که میدونی من در دانشگاه طراحی خوندم و از ابتدا کار خودم رو با طراحی صنعتی شروع کردم، ولی بعدها دوره طراحی ساختمان رو هم گذروندم و در شرکت قبلی که با همسرم داشتیم مسئولیت کارهای طراحی ساختمان رو توی بخش‌های مختلف اداره کردم. با بالا گرفتن جدال‌هامون حوزه کاری و فکری خودم رو گسترش دادم و تصمیم گرفتم با برداشتن کلاس‌های مختلف ایده‌های نوعی رو کلید بزنم. برای شرکت جدیدم که قصد راه اندازی اون رو در سر داشتم باید کار جدیدی ارائه می‌دادم. پس به سمت صنعت خودروسازی و دنیای ماشین‌های جدید رفتم. خوشبختانه کارم خیلی زود گرفت و در این پایگاه جامعه طراحان این صنعت به حرفه و خلاقیت من توجه بسیار زیادی نشون دادن. میدونستم بعد از 40 سالگی نباید این شاخه به اون شاخه بشم و بعد در همون کار خودم باید راه خودم رو ادامه بدم، چون کلید موفقیت من در تجربه های به دست آمده من بود و زمانی برای تجربه کردن کارهای جدید نداشتم. از طرف دیگه کاملا واقف بودم به 50 که برسم باید سرمایم رو برای فکرای جوان و خلاق بگذارم. پس این دهه بهترین زمانی بود که میتونستم افکار خودم رو وسعت ببخشم و شرکتم رو با خلاقیت‌های جدید بازبینی کنم. صحبتاش که تموم شد دوباره خیره در نگاهش شدم. مدتی در سکوت بینمون گذشت. نه اون سوالی پرسید و نه من جوابی دادم. دوست داشتم به اون نزدیک بشم و ببوسمش، اما دلهوره داشتم. بالاخره آروم به سویش رفتم و دستامو باز کردم تا اینکه به آغوشم اومد. سکوتی اتاق رو فرا گرفته بود و نمیتونستم رهاش کنم. بدنش گرمایی داشت که منو به خواب عمیقی میبرد و موهاش لطافتی نگفتنی. دلم میخواست تا صبح ببویم و ببوسمش، اما جرأت گفتن کلامی رو نداشتم. پس کم کم اجازه خواستم که برم. در رو باز کرد و سریع بدون هیچ حرفی ازش دور شدم. باور نمی کردم بتونم دقیقه‌ای در این برزخ بمونم. در مسیر باران ریز و درشت سر به سرم می‌گذاشت و من در سکوت فقط لمسشون می‌کردم. قطرات لحظه دست‌هاشون رو در هم قفل می‌کردن تا زنگ صداشون منو ناشنوا کنه. سرت رو که بالا می‌بردی اشکای آسمون بود که تون تون می‌بارید و لابلای ذهنتو فریاد می‌کشید. اما من بودم که همچنان پیاده در باران رها می شدم و به سمت خونه حرکت می کردم و بوی عطر یاسی که بر بدنش بود رو برای خودم یادآوری. عطری که از سالها قبل همراه من بود و هر صبح و شب زندگی من رو عطرآگین کرده بود. در راه سرسختانه با خودم می جنگیدم و از خواهش ها و غریزه هام فرار می کردم. او باید مصمم می شد. او باید تصمیم می گرفت. و او باید منو طلب میکرد. راه دیگه‌ای نبود. آخر فهمیدم که مسیر هتل تا خونه رو خیلی سریع اومدم. به خونه که رسیدم پنجره اتاقم از صبح زود باز مونده بود و باد در لابلای پرده آبی رنگ اتاق بازی میکرد و قلقلکش میداد. لباس خیسم رو عوض کردم و روی تخت به زیر پتو لغزیدم. در این زمان بارون بند اومده بود و ابرها در حال تکه تکه شدن بودن. اگه گاهی سرت رو میگردوندی و دوباره آسمان زیبا رو نگاه میکردی، حس میکردی انگار ابرها دو دل هستند و باز دوست دارند دست در گردن یکدیگه بندازن و دوباره ببارن. شاید لحظه هم میدیدی که ناخون سفید ماه به خونه سرک میکشه و زیر ابرها قایم موشک بازی میکنه. انگار دلت میخواست نسیم خنک شبانه نوازشت بده و اون رو در یک قدمی خودت حس کنی. پنجره رو باز گذاشتم و به بیرون خیره شدم. آسمان مثل همیشه زیبا بود. من بیدرنگ به خواب عمیقی فرو رفتم. صبح زود با فرمان مغزم دوباره بیدار شدم. ساعت مغز من روی همون 6 کوک شده بود. سریع آماده شدم تا خودم رو به لابی هتل برسونم و جایی که گلها رو قرار بود برای من دوباره بیارن. اون رو سبدی رنگارنگ از کاملیاهای صورتی سفارش داده بودم تا به اتاقش رنگ بدم و حس جدیدی رو براش ایجاد کنم. معنی گلها رو دوست داشتم و با اونها حرف دلم رو بهش می زدم. به طرف اتاقش که رفتم پشت در ایستادم. به محض اون که صدای تکون خوردن چیزی رو شنیدم فهمیدم که خواب نیست. در زدم. با روی باز و لبخند همیشگیش در باز کرد و منو بوسید. از دیدن رنگ و زیبایی گلها به وجد اومده بود. اونها رو مثل همیشه بویید و بوسید و با تعجب بهم گفت کاملیا پیام در آرزوی کسی بودن رو میده و اون به خوبی اینو میدونست. پشت میز کارش مشغول طراحی بود. کارهاش روی صفحه انگار پرواز میکردن و تو هرگز نمیفهمیدی یه قلم چگونه میتونه به این خوبی نقش بیافرینه. روی میز اتاق بروشور مکانهای دیدنی شهر دیده میشد. از من خواست تا به نوبت برنامه تنظیم کنم و اون رو به گردش روزانه ببرم. بالاخره راه افتادیم و قرار شد صبحانه رو در بین گردش هامون صرف کنیم. از فانوس دریایی شهر مسیرمون رو شروع کردیم. فانوس قدمت 300 ساله داشت که حالا به موزه تبدیل شده بود. جایی در بلندترین نقطه شهر که سالیان قبل با روشن و خاموش کردن چراغ‌های برج کشتی‌ها رو در بستر دریا هدایت می‌کرد. به اونجا که رسیدیم درب ورودی هنوز باز نشده بود. روبروی دریا روی نیمکتی در همون بلندی نشستیم و با هم به دریا خیره شدیم. دریا از اون بالا عظمت داشت، قدرت داشت و تو رو می‌لرزوند. دور و نزدیک کشتی ها مثل اسباب بازی های عقب و جلو می رفتن و ما در حالی که نگاهشون می کردیم سفری رویایی داشتیم به روزهایی که فانوس با دریا حرف می زد و دریا با فانوس. بعد از مدتی که متوجه شدیم هنوز درب موزه بسته هست، برای صبحانه حرکت کردیم به یه قسمت دیگه. در شهر به چند بنای تاریخی دیگه سر زدیم و دوباره حوالی ساعت 4 برای صرف غذا به طرف همون رستوران همیشگی خودمون حرکت کردیم. انگار قسم خورده بودیم تا ابد در همین تک گل دنیا باید خاطراتمون رو با همدیگه مرور کنیم. این بار میزمون کنار پنجره‌ای که تخت سنگی در مجاورتش بود قرار داشت. جزرومد آب بعد از سالیان دراز اونو صیقلی کرده بود و تو حس می‌کردی اگه دستات رو از پنجره بیرون ببری و روش بکشی مثل پنبه نرم و لطیفه. سبزه‌های روی تخت سنگ به نظر می اومد که مکان چرت زدن خزه‌های دریاییه و شاید مرغان دریایی خسته‌ای که جایی برای استراحت نیاز داشتند بعد از پرواز طولانی به اونجا می اومدن. در حین غذا خوردن از طراحی‌های اون روز صبح که روی صفحه کامپیوتر انجام داده بود سوال کردم. در جواب گفت: من همیشه از نقاشی کردن لذت میبرم. هر صبح روزانه 3 صفحه یا حدوداً 20 دقیقه طراحی یا نقاشی میکنم. این تکرار و تکرار و تکرار برای هر کسی بعد از مدتی به خلق اثری تبدیل میشه که واقعاً اگه بهش فکر کنه باور کردنی نیست. این خصیصه در وجود همه ماست. باید این خلاقیت رو پیدا کنیم. از من خواست روزانه 45 دقیقه برای کاری که دوست دارم وقت بگذارم، بدون هر گونه صدا یا مزاحمتی در محیطی آرام. بعد از یک ماه تغییرات خودم حتما میبینم و تأثیرات مثبتشو. کار مداوم با تمرکز، تکرار، تکرار، تکرار. حرفاش دوست داشتنی بود و من از شنیدنش لذت میبردم. غذا خوردنمون که تموم شد، قدم زنان به طرف پل زیبا و پرعظمت شهر را افتادیم. جایی که گسل آب شهر رو به دو قسمت کرده بود و پل در این نقطه از شهر نقش وصل کردن فصل شدن ها رو داشت. پایه های پل مانند کوه محکمی به نظر می اومد که هرگز از غرش های مهیب آب نمی ترسه. گویی معمار بنا با دست های زشت کشیده کارگران طوری خلاقیتش رو به عرصه وجود گذاشته بود که تا حتی تجسمش هم نمیتونستی بکنی. این عظمت رو که نگاه میکردم و به صحبتهای چند لحظه قبلمون فکر میکردم، دگرگون میشدم. مغز انسانها، ذهن، خوشفکری، خلاقیت، تمرین کردن، تکرار کردن و و و و احساس میکردم چقدر از سپری کردن وقتم با اون احساس خوب و لذت بخشی دارم. کم کم ساعت از 9 شب میگذشت. به هتل رسیدیم. تصمیم گرفتیم بعد از پیاده روی طولانی برای صرف نوشیدنی به رستوران هتل بریم. در لابی به انتظارش نشستم تا به اتاقش بره و لباسش رو عوض کنه. با مجله های کنار دستم و شنیدن نوای خوش پیانویی که توسط نوازنده خوشدستی مشغول نواختن بود، خودم رو سرگرم کردم. همی که از اتاقش برگشت، از بوی عطرش که به سمتم می اومد و فضای لابی رو فرا می گرفت، صورتم رو چرخوندم. لباس زیبا و بلندی به رنگ تیره همراه با گردنبند تکنگین براقی در گردنش که به نظر قیمتی می اومد و موهایی که از پشت سر جمع شده بود به سمتم اومد. آرایشش تا حدی غلیظ‌تر شده بود و اون 100 چندان زیباتر از لحظات قبل. به طرفش رفتم و اون همه زیبایی و متانت رو تحسین کردم. در رستوران هتل در گوشه دنجی پهلو به پهلوی من نشست و بعد از سفارش نوشیدنی هدیه‌ای همراه با شاخ گل رزی که از ساقه چیده شده بود روی میز گذاشت. روی اون 2 بیت شعر با خطی خوش نوشته بود و اون هدیه رو به من تقدیم کرد. عشق را با عشق باید ساز کرد. عشق را با عشق باید ساز کرد. با همین اندیشه ها دم ساز کرد. تا که آمد دست خط خوش از او، راز دل با سوز دل آواز کرد. برگه‌ای که نوشته بود رو بوسیدم و بعد از تشکر فراوان هدیه رو باز کردم. ساعتی با بند چرمی که روی عدد 11 ایستاده بود. انگار عقرب‌ها قدرت تکون خوردن نداشتن. اما نه، زمان مونده بود. زمان مونده بود که کجا بره. یعنی در واقع زمان تصمیم گرفته بود همونجا بیسته و حرکت نکنه تا یادآوری خاطرات گذشته باشه و این تمام هنرش بود. صفحه ساعت طلایی رنگ بود با 4 نقطه اطراف دایره اون. ساعت از داشتن عقربه‌ای به نام ثانیه شمار پرهیز کرده بود. در حالی که به شاخه گل، به هدیه و به چشمان پر عمقش خیره شده بودم، با پشپش ملایمی در گوشش گفتم: تو رو برای اندیشه بزرگت، برای عشقی که میانمون جاری است، تا ابد دوست دارم. نگاهی بهش کردم و نگاهی به اعماق درونم و خواسته های وجودی یک انسان. حس می کردم چقدر آدم ها تنها هستن، چقدر همه ما برای پر کردن تنهایی هامون تلاش می کنیم و زحمت می کشیم تا نگاه هایی رو پیدا کنیم که به ما آرامش بدن و ما رو از تنهایی در بیارن. با خودم می گفتم عاقل‌ترها هنرمند میشن و عاشق تکیه‌گاهشون میشه قلب‌هاشون و میدونم با همین قلب‌ها خلاق میشن و پرقدرت. متاسفانه اونهایی که عشقی در زندگیشون ندارن سرشون رو گرم میکنن به کار و اندوختن سرمایه‌هایی که علاج تنهایی‌هاشون باشه. بالاخره انسانای افسرده هم دور و برمون کم نیستن که ضعفشون رو با اعتیاد و مواد و دارو پر میکنن تا زندگیشون رو فراموش کنن و ازش بگریزند. برای مرتبه دوم از روی شعر برام خوند و نگاهم کرد، ولی اصلا اونجا نبودم، اصلا هیچ چیزی نمیفهمیدم. ساعت رو دستم کرد، شعرش رو توی جیبم گذاشتم و حالا نوبت من بود که گلش رو ببویم و ببوسم. بعد از اون دستم رو گرفت تا با هم به طرف سالن رقص حرکت کنیم. رقصیدن که بلد نبودم، اما با حرکات بدنش و چرخش دستهاش اونچنان منو ماهرانه میچرخوند که قادر بودم به درستی پا جای پای قدمهاش بگذارم و کوچکترین خللی در حرکتمون ایجاد نشه. نزدیکترین فاصله‌ای که میتونستم اونو ببینم همون لحظه ی رقصیدنمون بود. چشماش برق عجیبی داشت و گرمای تنش زیر دستام به خوبی حس میشد. بوی عطر پیچیده در کلاف موهاش منو به خلسه میبرد. همچنان که اتفاقات جلوی چشمم ظاهر میشد بیشتر به خودم میبالیدم که پریواری چون اونو دارم. رقص که تموم شد نشستیم. به آرامی گفت میدونی؟ فکرت رو خوب میخونم. میدونم در جسم و روح چی میگذره. هرچی در فکرته در وجود منم مثل توه. اما نمیتونم قدمی جلوتر بگذارم. باید هر دوتامون صبر کنیم تا از بند مشکلات من آزاد بشم. بالاخره اون روز رو یک روزی جشن میگیریم. حرفاش روی تنم سنگینی میکرد و من عاجز از ابراز احساساتم بودم. مردم یکی یکی رستوران رو ترک کردن. ساعت حوالی 12 شب بود. باید می رفتیم. باید دوباره از هم جدا می شدیم. صدای نفسهاش در یک قدمی گوشم بود، اما نمی تونستم اونا رو بشمارم. تا در به اتاق همراهیش کردم و بار آخر برای تشکر از هدایای زیباش اون رو تنگ در بغل گرفتم و بوسیدم. در مسیر بازگشت هوای خوب و خنک شب با من قدم می‌زد و صدای امواج دریا با آرامششون از من دلجویی می‌کرد. نزدیک شدم خونه آروم بود و انتظار منو می‌کشید. پنجره‌های رو به پاییز از صبح بسته بودن و اتاق کاملاً گرما داشت. قهوه رو آماده کردم تا روی صندلی راحتی همیشگی خودم کنار میز گرد و کتاب ها بشینم و لختی آسوده بگیرم. صندلی راحتی همونطور که تکونم میداد منو توی رویا فرو برد و به سرعت به خواب عمیقی فرو رفتم. چشمامو که باز کردم صبح از پنجره خونه زبونه میکشید و چهره اتاق رو نورانی کرده بود. پلوور آبی رنگم رو پوشیدم و تحریشم رو نگه داشتم. مریم ها در لابی هتل انتظارمو میکشیدن. باید به وسیله اونها دوباره و سه باره حرف دلم رو بهش میگفتم. باید میگفتم که دیدار تو برای من لذته. مریم یعنی لذت. درب اتاقش رو زدم. آماده با چمدانش از در بیرون اومد تا اتاق رو تحویل بده. گلها رو با شادی و شعف بسیاری از من گرفت. دوباره بویید و دوباره بوسید. در هنگام خروج گلها رو تحویل پیشخدمت هتل داد تا در انبار هتل نگهداری کنه. روز آخر دوباره کنار آبی دریا قدم زدیم. همونجا که قایق‌ها و کشتی‌ها پهلو گرفته بودن. انعکاس یک دست آبی آسمان در دریا، تلاطم آب و صدای پرندگان دریایی واقعاً دلانگیز بود. در اون صبح زیبا چیزی هنجارها رو نمی شکست و صمیمیت جاندار و بی جان در کنار ما با ما قدم می زد. به کافه همون حوالی نزدیک شدیم. در و دیوار کافه از سانحه عشق پر بود. رد و پای هنرمندان در قاب عکس هایی که روی دیوارها بودند دیده می شد. صدای دلنشین زنی که موسیقی کلاسیک میخوند به فضای اونجا گرمای بیشتری میداد. کتابخانه کوچکی با کتابهایی که به صف ایستاده بودن تا ما اونها رو انتخاب کنیم در گوشه از کافه باز کنیم و آروم از روشون برای هم زمزمه کنیم. کتاب زبان گلها رو از میان اونا برداشتم. باید دقایقی برامون حرف میزد و ما رو سرگرم میکرد. باران شروع به باریدن کرده بود و نرم نرم رفت و آمد خیابون‌ها رو کم کرده بود. تصمیم گرفتیم بعد از صرف قهوه در همان هوای ابری از کافه بیرون بریم و در بارون قدم بزنیم. راهمون رو به طرف پارک جنگلی کشوندیم. انگار هر دوتای دوست داشتیم از صداها دور باشیم. پارک در اون موقع از روز و اون هوا مکان مناسبی بود. به پارک که رسیدیم بارون شدت گرفت، پس با عجله به سایه درختی پناه بردیم و از همونجا با چشمهامون همه جا رو برانداز کردیم. هیچ کس نبود، نه پیره مردی، نه باد بادکی، نه کودکی، نه خنده از ته دلی، فقط نیمکت‌های خیس و چمنهای در به در. باران که ملایم‌تر شد، گاهی کلاغی به تنهایی‌های ما سرک می‌کشید و قارقاری سر می‌داد. همین و بس. به انتهای پارک رسیدیم، گالری هنرمند نقاشی در طرف مقابل مشغول پذیرایی از مردم بود. پیشنهاد رفتن به اونجا رو دادم. با شور و هیجانی بسیاری پذیرفت. وارد که شدیم، در ورودی اول راحتی مخملی بزرگی در وسط سالن بود. من کمی خسته بودم و از اون خواستم که به تنهایی به تماشای تابلوها بره تا بعد از مدتی بهش بپیونده. راستش دوست داشتم در حالی که تابلوها رو نگاه میکنه از دور براندازش کنم و به روزهای آینده خودم دلخوش باشم. غوغای رنگها با موسیقی داخل گالری همخوانی داشت و بازدید کنندگان رو مجذوب خودش میکرد. احساس نقاش با صداها تلفیق شده بود. بعد از مدتی متوجه شدم روبروی تابلوی برای مدت زمان زیادی توقف کرده. با تعجب به طرفش رفتم و از پشت سر به تابلو خیره شدم. تابلو منو هم میخکوب کرد. چشمهایی بودن که از پشت انبوهی جنگل تو رو فریاد میکشیدن. صدای استراب و تشویش در تصاویر حرکت میکرد. شاید از چشمها میترسیدم. شاید هم وجود پرتلاطم نقاش بود که زبان آدم رو بند آورده بود. هرچه بود دلم میخواست دست چشمها رو بگیرم و از مخمصه تابلوها نجاتشون بدم. اما انگار نمی شد، یا چیزی مانع بود. باید می ایستادی و تا انتهای روز به اون ظلم می زدی. شاید چیزی دریافت می کرد.